مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 بهمن 1390 هجری شمسی برابر با 5 فوریه 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا که پر است از خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل. و البته خبر پیش از همه و بیش از همه، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار بده. رضا جم سلام.
ممنون نوشین جان، خسته نباشید. شب بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه اصلاح طلب روزگار به دستور دادستانی تهران به مدت 1 ماه توقیف شد. این روزنامه روز یک شنبه سخنان محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را درباره شرکت نکردنش در انتخابات با عنوان فرمان نمیپذیریم همراه عکس بزرگی از او چاپ کرده بود. این بار دوم است که روزنامه روزگار موقتا توقیف می شود. مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به 14 سال زندان و 10 سال تبعید در برازجان و همچنین 90 ضرب شلاق محکوم شده است. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است. محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی در تهران در گفتگو با رادیو فردا با تایید صدور این حکم گفت از جمله اتهام‌های موکلش اهانت‌ها در سایتش بوده است. محمد حسین آقاسی گفت که تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت در جدیدترین پیام خود از زندان اوین از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه 2 روز پیش تهران انتقاد کرد. آقای تاج‌زاده نوشته است که انتظار می‌رفت رهبری از خطاهای گذشته خود و قوای سگان عذرخواهی کند و اگر این کار برایشان سخت بود، دست کم در سخنانشان نشانه‌های عقلانیت و تمکین به اجرای کامل قانون اساسی و رعایت آزادی‌های اساسی دیده شود، نه اینکه با تاکید بر سیاست غلط تهدید در برابر تهدید، امنیت ملی کشور را هرچه بیشتر در خطر قرار دهد. در پی وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه از سوی چین و روسیه، انتقادها علیه این دو کشور در سازمان ملل ادامه دارد. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت این دو کشور را متهم کرد که مردم سوریه را می‌فروشند تا از مستبدی شکست خورده دفاع کنند. ژرار آرو نماینده فرانسه هم در شورای امنیت نیز گفت چین و روسیه با سیاست سرکوب که دمشق در پیش گرفته است هم دست شدند. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را اقدامی نامناسب و یک طرفه در جهت تغییر رژیم سوریه خوانده است. در پی ادامه سرکوب‌های خونین ارتش سوریه در اطراف شهر حمص که به گفته مخالفان بشار اسد بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است، معترضان به 7 سفارت این کشور در سراسر جهان حمله کردند. در تازه‌ترین مورد حدود 40 معترض به سفارت سوریه در استرالیا حمله و وسایل آن را تخریب کردند. مخالفان بشار اسد در 2 روز گذشته نیز در اعتراض به آنچه کشتار در حمص می‌خواندند به سفارت‌های سوریه در بریتانیا، مصر، یونان، آلمان، کویت و لیبی حمله کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های بلغارستان وارد سوفیه شد. خانم کلینتون پس از شرکت در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ در آلمان به سوفیه رفته است. وزیر خارجه آمریکا درباره احداث خطوط جدید انتقال گاز و نفت و تلاش برای یافتن راه‌های دیگر بجز خطوط گاز و نفت زیر کنترل روسیه با مقام‌های بلغارستان گفتگو خواهد کرد. با گذشت 4 روز از ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس شورای اسلامی، شماره انتقادها از این لایحه بالا گرفته است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر این لایحه را حیرت آور خوانده و گفته است که لایحه بودجه 91 مجموعه‌ای در هم ریخته و ناقص است که فهمش طول می‌کشد، چه برسد به رسیدگی و تصویب آن.
آخرین اخبار و رویدادها رو از رضا جمالی میشنیدید، اما باز هم رضا برخواهد گشت و شما رو در جریان آخرین اخبار قرار خواهد داد، اما گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله شبانگاهی. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده. دلیل ارسال این نامه را از سخنگوی این شورا جویا شده ایم.
وظیفه ما اطلاع رسانی هست و من قطعا امیدوارم که با همیاری و همکاری همه ملت ایران، همه دوستداران و مقابشت، ما بتوانیم که وضعیت را تغییر بدیم.
مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت در دادگاه بدوی به 24 سال زندان و تبعید محکوم شده. جزئیات بیشتر این پرونده را از وکیل او پرسیده ایم. از آخرین اخبار جشنواره بین المللی فیلم گوتنبرگ در سوئد هم برای شما گزارشی تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بمانید. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید طی نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران از وضعیت بازداشت خانگی رهبران منتقد دولت و همچنین دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده. وحید پوراستاد در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند از او پرسیده تا کنون چند بار با احمد شهید دیدار داشته و چند بار به او نامه نوشته.
اگر اشتباه نکنم حدود تابستان سال گذشته بنده با آقای احمد شهید ملاقات کردم و بر مجموع از شرایط زندانها، شرایط آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی مطالبی به ایشون گفتم و همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر به صورت کلی در ایران. از اون بعد ملاقاتی با ایشون نداشتم ولی هرچنگای نامه رو برای ایشون ارسال کردم و وضعیت حقوق بشر در ایران رو شرح دادم. من فکر می‌کنم که ایشون هم با توجه به وظایف اختلاطی که دارن سعی کردن که به نامه توجه بکنن و قول پیگیری قانونی اونها رو به ما دادند.
آقای امیر ارجمند، در نامه اخیرتون با آقای احمد شهید نسبت به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همچنین خانم رهنورد هم اشاراتی داشتید. میتونم ازتون بپرسم که دقیقاً خواسته شما از آقای احمد شهید نسبت به این سه نفر چیه؟
در اهل اول باید بگم که خواسته ما تنها محدود به این سه نفر نیست. از فردای تقلب در انتخابات بسیاری از رهبران سیاسی ایران رو زندان کردن، جوانان، زنان و پیر و جوان، و به همه اونها ظلم کردن بدون رعایت مقررات قانونی، چه قانون اساسی باشه، چه آیین حادثه کیفری باشه و چه قانون حقوق شهروندی که مصوب مجلس هست، با اونها رفتار غیرقانونی انجام دادن و نهایتاً آقای مهندس موسوی، آقای کروب و خانم رهنورد که اکنون در زندان هستن بدون هیچ گونه مجوز قانونی. در مورد این سه نفر حتی ابتدایی ترین ظاهرسازی های قانونی هم صورت نگرفته، هیچ یک از فرآیندهای قانونی طی نشده. به صورت مشخص هم باید خواسته ما آزادی فوری بدون قید و شرط اونها هست، تعیین وضعیت حقوقیشون هست، برخورداری از حقوق قانونیشون هست و همچنین ما نگرانی بسیار جدی در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنین آقای کروبی داریم و می‌خوایم تضمیناتی وجود داشته باشه که پزشکان مستقل بتوانند اونها رو معاینه بکنن و این اطلاعات در اختیار خانواده اونها قرار بدن و خانواده اونها هم این حق و آزادی داشته باشن که اطلاعات به مردم ایران برسونن.
آقای امیرجمن، در نامه اخیرتون نسبت به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردید. دقیقاً ابراز نگرانی شما به چه مسئله برمیگرده؟
ببینید، درست بعد از دستگیری ها در مورد قالب افرادی بوده که با اونها خشونت شده، بعضا مورد شکنجه قرار گرفتن برای اقرار و غیره و برخی از اونها نیازمند مداوای پزشکی بودن که براشون میسر نشده. الان آقای باستانی وضعیتش مشخصه، آقای صمیمی، آقای خزلی، آقای عبدالله مومنی و بسیاری از افراد دیگه که در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارن و از حقوق اولیه خودشون برخوردار نیستن. لذا درخواست ما در مورد تمام زندانیان سیاسی، زندانیان زن و زندانیان مرد، خانم بهاره هدایت، خانم نسرین سوکیلی به همین ترتیب در وضعیت بسیار سخت و دشواری هستن و دیگران که الان نمیتونن همه یک به یک بیارن.
آیا شما فکر میکنید که این نامه تأثیری در وضعیت آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی خواهد گذاشت؟
ما امیدواریم که چنین بشه و تمام تلاش خودمون رو میکنیم و قطعا هم تأثیر خواهد داشت. به هر حال مراجع بین المللی دارای وظایف خاص خودشون هستن. آقای احمد شهید هم به همین ترتیب برای یک وظیفه خاصی معین شدن، دنبال رصد وضعیت زندانیان و روند نقض حقوق بشر در ایران هستن و وظیفه ما اطلاع رسانی هست. من قطعا امیدوارم که با همیاری و همکاری همه ملت ایران، همه دوستداران حقوق بشر و همه آزادی خواهان، ما بتوانیم که وضعیت رو تغییر بدیم و به همین جهت هم هستش که ما از همه میخواهیم که نسبت به شرایط، نسبت به شرایطی در کشور هست، حساس باشن. من میخوام اضافه بکنم که توجه آقای احمد شهید بنده جلب کردم به اینکه تنها بحث حقوق مدنی و سیاسی در ایران نقض میشه، یک بخش دیگه از حقوق اقتصادی اجتماعی مردم هست داره نقض میشه. بحث بسیار مهم و حائز اهمیت فقر گسترده‌ای که وجود داره. مردم برای نیازهای ابتدایی خودشون در مضیقه و در ناراحتی هستن و حقوق بشر تنها حقوق مدنی سیاسی نیست، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هست و نکته بسیار حائز اهمیت وضعیت اقتصادی بسیار بد مردم ایران هست و محرومیت اونها از شرایط و از استانداردهای ابتدایی زندگیشونه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به حدود 14 سال زندان و 10 سال تبعید در برازجان و 90 ضرب شلاق محکوم شده. محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی در تهران است. مینا بهارمست از محمد حسین آقاسی در مورد این پرونده پرسیده.
ایشون الان 27 روزه که در بازداشت هستن و البته محکومیتی که گرفتن 13 سال و 10 ماه هستش که در برازجان در واقع زندان در تبعید هست و 10 سال هم بعد از اون باید در تبعید تحمل تبعید بکنن که در واقع اگر روزی که شروع میشه این حکم تغییر نکنه 24 سال باید در برازجان باشن که 13 سال و 10 ماه زندان محسوب میشه.
بر مبنای کدام اتهام ها چنین حکم سنگینی برای ایشون صادر شده؟
برای ایشون تقریبا 6 مورد اتهام براشون در نظر گرفتن و البته من این رو عرض میکنم که متاسفانه ما نمیتونیم تا قبل از حکم قطعی صادر بشه از محتویات فرمانده اطلاعات زیاد گسترده‌ای بدیم. فقط اجمالا عرض میکنم که اهانت هایی بوده که در وبلاگشون صورت گرفته و همینطور مثلا اتهام داشتن اسلحه که البته مجوز داشتن اما به هر حال مدرش تمام بوده و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم.
شما با آقای خزعلی در زندان ملاقات داشتید؟
بله، به هر حال من وکیل ایشون بودم، یکی از دو وکیل ایشون بودم که در پرونده دخالت داشتم از ابتدا و روز سه‌شنبه قراره که در دادگاه حاضر بشیم ضمن قرائت رأی آماده بشیم برای اعتراض. همون روز هم آقای دکتر رو میارن از زندان که رأی رو بهش بدن.
بنابراین شما تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
طبیعتاً باید بعد از اینکه رأی رو خوندم ظرف 20 روز نسبت به رأی صادره اعتراض خودمون رو بریم که میره دادگاه تجدید نظر و در اونجا تعیین میشه.
حال آقای خزعلی چطوره؟ چون خبرهایی بوده که حالشون به علت اعتصاب غذا خوب نیست.
آقای دکتر خزعلی الان 27 روزه که در اعتصاب غذا به سر میبره و به هر حال هر انسانی حتی اگر یک پهلوان هم باشه و 27 روز در اعتصاب به سر ببره در واقع تغذیه نداشته باشه دچار بیماری هایی خواهد شد. الان ضعف شدیدی ایشون رو گرفته و خیلی هم علاقه من نیستن در زندان به ایشون رسیدگی های لازم و کافی بشه. در حال دستشون که شکسته بود موقع دستگیری و اندازه بهبودی یافته ولی حال عمومیشون خیلی مساعد.
گفتگوی مینا بهارمصر رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی. اما در پاسخ به دعوت شیرین عبادی و در سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیروز شنبه 4 فوریه در برلین جلسه سخنرانی و گفتگویی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد برگزار شد. این جلسه توسط هواداران جنبش سبز برگزار شد در همبستگی با رهبران این جنبش و اعتراض به حبس و حصر اونها. رجب علی مزروی نماینده مجلس ششم و فرخ نگهدار فعال سیاسی چپ هم در این جلسه سخنرانی هایی کردند. بیشتر میشنویم از شیرین فامیلی گزارشگر رادیو فردا از برلین.
موضوع بحث و سخنرانی جلسه همراهان جنبش سبز در برلین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، خطر جنگ و راه‌های برون رفته از آن بود. در این زمینه فرخ نگهدار، فعال چپ و تحلیلگر سیاسی در سخنان خود به بررسی سیاست‌ها و اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته و پیامد این سیاست‌ها که موجب به وجود آمدن شرایط کنونی در ایران شده پرداخت. فرخ نگهدار در مورد بحثی که در جلسه داشت به رادیو فردا گفت:
به نظر من در مسائلی که از آستانه انتخابات 22 خرداد 88 تا امروز پیش آمده یک رشته مسائل داخلی هست، رابطه دولت ملت در ایران، و یک رشته مسائل خارجی، رابطه ایران با سایر کشورهای دیگه. من فکر میکنم تصمیماتی که رهبری جمهوری اسلامی ایران گرفته در هر دو عرصه که مانع تجلی و تحقق رأی مردم در جامعه بشه، با امتناع ایشون از گفتگو، توافق و سازش با جهان مربوطه متأثر از همدیگر است. این دو تصمیم، نگفتن به مردم و نگفتن به جهان، و ارتباط این دو رو سعی کردم با یکدیگر نشان بدهم و نتیجه بگیرم که حرکتی که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری آقای خامنه ای در 3 ساله اخیر داشته، ایران را در مسیر درست قرار نداده. و اگر از من بپرسند که شما آیا به این تصمیماتی گرفته شده، نگفتن به صندوق رأی و نگفتن به پیشنهادات آمریکا، آیا اینها را مفید به حال مملکت میشناسید یا نه، پاسخ منفی خواهم داد.
در ادامه جلسه رجب علی مزروعی، سخنگوی فعلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور، در سخنان خود به این موضوع پرداخت که خطر جنگ تا چه حد محتمل است و تأثیر آن چه خواهد بود و چه راهکارهایی را میتوانند نیروهای سیاسی جنبش سبز در مقابله با این خطر در پیش گیرند. آقای مزروعی در حاشیه جلسه درباره نکات اصلی سخنان خود به رادیو فردا گفت:
به هر حال این خطر محتمل هست و اگر این اتفاق بیفته به هر حال خساراتش غیر قابل پیش بینی است و میتونه بزرگترین ضربات رو به روند دموکراسی خواهی و جنبش سبز در ایران بزنه. و ما به عنوان نیروهای سیاسی وظیفه داریم تا اونجا که میتونیم در واقع تأثیرگذاری داشته باشیم برای اینکه جلوی یک چنین حمله و مداخله رو بگیریم. و یکی از امکاناتی که ما در اختیار داریم که جلوی این وضعیت رو بگیریم، جنبش سبز هست که باید این جنبش سبز از طریق در واقع نشون دادن خودش و قدرت خودش، این معادله که الان بین جنگ طلبان داخلی و خارجی شکل گرفته و روز به روزم تشدید میشه، این معادله رو برهم بزنیم که این میتونه از آمدن تو خیابون باشه تا نرفتن به پای صندوقهای رای در روز انتخابات. یعنی حتی میتونه اگر ما بتونیم موضوع رو و خطر رو باز کنیم در رابطه با این، دعوت به یه اعتصاب عمومی بکنیم و در واقع نشون داده بشه که جامعه ایران نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نیست و با یه چنین موضوعی که در واقع بخواد انجام بشه مخالف.
شرکت کنندگان در جلسه در پایان سخنرانی ها با طرح سوالاتی نظیر راه‌های جلوگیری از جنگ احتمالی و بن‌بست‌های سیاسی موجود در ایران با سخنرانان به بحث و گفتگو پرداختند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه با محکومیت کشورهای غربی روبرو شده. این در حالیه که تازه ترین خبرها از حرکت دوباره تانک‌های ارتش سوریه به مرکز شهر هومس حکایت می‌کنه. بابک غفوری آذر درباره تحولات سوریه و اقدام چین و روسیه با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو کرده و نخست از اون پرسیده که چرا روسیه و چین با این شدت از حکومت بشار اسد حمایت می کنند.
روسیه منافع استراتژیکی داره در حفظ رژیم آقای اسد، برای اینکه بندر ترسوس در سوریه تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه در مدیترانه است. از طرف دیگه پایگاه اصلی نیروی دریایی روسیه که در سباستوپول هست در اوکراین، قرارداد اجاره‌ای که با اوکراین دارن تا سال 2017 تموم میشه و احتمالاً اگر اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی بپیونده، روسیه اون پایگاه رو هم از دست خواهد داد. از نظر چین، چینی‌ها فکر میکنن که اگر چنین قطعنامه‌ای بگذره در مورد سوریه، میتونه سابقه‌ای بشه برای کشورهای دیگه. اگر یک روزی مثلا در داخل چین شورش‌های علیه رژیم کمونیستی انجام شود، این جریان سوریه یه سابقه باشه برای دخالت سازمان ملل در امور چین. به همین جهت روسیه و چین به خاطر ملاحظات استراتژیک و سیاسی خودشون علاقه‌مند نیستند که سازمان ملل تبدیل بشه به وسیله‌ای برای تغییر رژیم.
آیا روسیه و چین مطمئنن که هر حکومت جایگزین بشار اسد در سوریه متحد غرب خواهد بود؟
بستگی داره که چه راه حلی سرانجام مورد قبول نیروهایی که در داخل سوریه هستن قرار بگیره. طرح اعراب برای انتقال قدرت هست از آقای بشار اسد رئیس جمهوری به یکی از معاونینش. آقای اسد دو معاون داره، یکیش آقای فاروق شرح هست که قبلا وزیر خارجه بود و یکی دیگه خانم نجاحالدار هست که وزیر فرهنگ بود و نویسنده و رمان نویس تحصیل کرده انگلیسی. اعراب علاقمندند که این انتقال با شرکت خانم علتار صورت بگیره، چون خانم علتار سنی مذهب هست، اهل دمشق هست و برادرش تصادفاً رهبر اخوان المسلمین یا برادران مسلمان سوریه است که الان نیروی اصلی مخالف آقای اسد رو تشکیل میده. روسیه برعکس اگر قرار باشه این راه حل اجرا بشه، علاقمند است که آقای فاروق شرح رهبری انتقال رو بر عهده بگیره، چون بیشتر به روسیه نزدیک است و احتمال اینکه سوریه رو ببره به طرف اردوگاه طرفدار آمریکا و غرب کمتر خواهد بود.
با این وتوی چین و روسیه تحولات در سوریه به چه سمتی میره؟ آیا احتمال وقوع یک جنگ داخلی وجود داره اینطور که بعضی ناظران و کارشناسان امور بین الملل پیش بینی کردن؟
فکر نمی کنم جنگ داخلی بشه، بلکه جنگ داخلی موقعی اتفاق میفته که در یک کشوری دو اردوگاه تقریبا هم وزن روبروی هم قرار می گیرن. برای اینکه اگه دو اردوگاه یا دو نیرو هم وزن نباشن، نفعی در جنگ داخلی نخواهند داشت. در سوریه چنین وضعی نیست. در سوریه الان میشه گفت از یک طرف تقریبا یک سوم از جمعیت در سراسر کشور قیام کردن علیه رژیم، یک سوم دیگه هوادار رژیم باقی موندن با کم و بیش و یک سوم باقی مونده خاموش هستند و نگاه میکنن ببینن که کدوم طرف برنده خواهد شد. یک خاصیت دیگه یا یک ویژگی دیگه قیام در سوریه در مقایسه مثلا تونس یا مصر یا لیبی این است که این قیام در سراسر سوریه حضور داره و نه در یکی دو شهر مثلا مصر. در مناطق کردنشین سوریه است، در مناطق دروز نشین، در مناطق علوی نشین، مناطق سنی نشین. البته چیزی که منو شگفتی زده کرده در بررسی اوضاع سوریه این طیف وسیع مخالفان آقای اسد است که از چپ گرفته تا برادران مسلمان تا لیبرال ها تا دموکرات ها و همه اقلیت ها رو در بر میگیره و به همین جهت فکر نمی کنم که وضعی پیش بیاد که سوریه تقسیم بشه به دو اردوگاه و به طرف جنگ داخلی بره.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با امیر طاهری. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخها و پیامهای چند تر از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
به نظر من شورای امنیت باید حتی زودتر با مجوز حمله نیروهای ناتو رو به سوریه صادر کنه تا بشار اسد بیشتر از این به جنایت‌های جنگی خود ادامه نده.
اگه عدالت است بس باید برای همه باشد. اینکه آمریکا همیشه بیاد قطعنامه علیه اسرائیل را وتو کند، یک بار روسیه بیاد قطعنامه وتو بکند در نگرانی دارد براش تا بدوند که وتو کردن چقدر بد است. خون مردم فلسطین و سوریه چه فرقی دارد که اینقدر حساسیت نشون میدید؟ آمریکا بارها چنین کرده است.
هموطن، بازم سنگ غزه رو به سینه زدید. آخه اون زمانی که وتو کرد آمریکا قطعنامه شورای امنیت، اون زمان ما هم مخالف وتوی آمریکا بودیم. شما هم دنبال رو به ما آخونده خودتون هستید و میخواید ادامه راهی آخونده بدید که ادامه راه روسیه رو میدن. این آخونده از روسیه خط میگیرن.
جشنواره بین المللی فیلم گوتنبرگ در سوئد به کار خودش پایان داد. بیشتر میشنویم از محمد عبدی منتقد سینما.
35مین دوره جشنواره بین المللی گوتنبرگ که از نظر کمی در واقع 5مین جشنواره بزرگ اروپا محسوب میشه، شنبه شب با مراسم اهدای جوایز جشنواره که به نام جوایز اژدها معروفه به کار خودش پایان داد. در این مراسم ایرانیان نصیبی از جوایز نبردند. در واقع مرجان ساتراپی به همراه همکارش ونسان پارانو نامزد دریافت جایزه اینگمار برگمان بودند که هر ساله به یک استعداد تازه در سینما اهدا میشه. اما ساتراپی موفق به دریافت این جایزه نشد و جایزه برگمان به فیلم بدن آسمانی ساخته آلیس ورواچر از ایتالیا اهدا شد. اما ایرانی‌ها به شکلی سهمی از مراسم اهدای جوایز داشتند. مجری برنامه شیما نیاورانی بود که ایرانی الاصل و ساکن سوئد، کمدینه و برنامه رو به زبان انگلیسی اجرا کرد و سعی داشت با شوخی‌ها و آواز خوندن خودش برنامه رو گرم بکنه. همینطور نیما سروستانی، مستندساز ایرانی ساکن سوئد که سال گذشته جایزه بهترین فیلم مستند رو به خاطر فیلم ارزش من 50 گوشمند بود نصیب خودش کرده بود، امسال جزو هیئت داوران بخش مستند بود که بر روی صحنه هم حاضر شد و جایزه این بخش رو به فیلم برای تو برهنه ساخته سارا بروس از سوئد اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم اسکاندیناویایی هم به فیلم شریک اورهایم ساخته آریلد اندرسن از نروژ تعلق گرفت که قصه یک نوجوان رو روایت میکنه که با خبر مرگ پدرش روبرو میشه. جشنواره گوتنبرگ فردا با نمایش آخرین فیلم ها به کار خودش پایان میده، در حالی که تاکنون بیش از 130 هزار بلیت برای فیلم های مختلف این جشنواره به فروش رفته. این جشنواره از روز 27 ژانویه آغاز شده بود و بیش از 450 فیلم رو از 70 کشور دنیا به نمایش گذاشت.
در این بخش نوبت به پخش شماره دیگه ای از رشته برنامه ملاقات میرسه، رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11، 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. با آرش حسنیا همراه میشیم و به ملاقات یکی از این زندانیان میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دامنه کلکچال را رد کرده بود و به پارک جمشیدیه رسیده بود که عده‌ای بر سر و رویش ریختند. بیان که چیزی بگویند، او را زیر ضرب مشت و لگد گرفتند. ضرب و شتم چنان بود که پیشانیش شکافت و ماموران مجبور شدند تا او را پیش از انتقال به بازداشتگاه برای درمان به بیمارستان خاتم الانبیا منتقل کنند. مادر علی پور سلیمان در گفتگویی با سایت جرس گفته زمانی که برای تحویل لباس‌های خونین پسرش به زندان اوین رفته بود، باور نمی‌کرد با یک آموزگار این چنین رفتار کرده باشند. او به نقل از پسرش علی پور سلیمان میگوید پس از شکستن جمجمه‌اش او را برای ساعت‌ها در یک توالت زندانی کردند. پس از درمان آثار جراحات و ضرب و شتم، علی پور سلیمان به بند 2 الف سپاه پاسداران منتقل شد. میانه خرداد ماه سال 90 بود که این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بازداشت شد. اما بازداشت خرداد 90 نخستین تجربه بازداشت و زندان علی پور سلیمان نبود. این معلم زندانی 23 اسفند سال 85 نیز به همراه اعضای تشکل‌های صنفی معلمان و پس از شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و به این خاطر به یک سال حبس تعلیقی، 35 ضرب شلاق تعلیقی و تبعید از محل خدمت اصلیش به اسلامشهر محکوم شد. علی پور سلیمان در شهریور ماه سال 90 در برابر قاضی مقیسه قرار گرفت تا در برابر اتهام تبلیغ علیه نظام از خود دفاع کند. از مصادیق اتهام او نوشتن مطالبی در وبلاگ سخن معلم عنوان شد که پور سلیمان سالها مدیریت آن را بر عهده داشت. از دیگر مصادیق اتهام او انتشار و ارسال نامه محمد داوری، دیگر عضو زندانی شورای مرکزی سازمان معلمان، به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد عنوان شده است. پور سلیمان همراه با محمد داوری از جمله فرهنگیان فعال در ستاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند. همین اتهامات برای این فعال حقوق معلمان یک سال حبس تعزیری رقم زد. علی پور سلیمان که در بند 350 زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند، بارها خواسته تا از مسئولان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به دلیل ضرب و شتم و مجروح کردنش در هنگام بازداشت شکایت کند، اما این اجازه به او داده نشده است. مادر علی پور سلیمان در نامه‌ای که برای پسرش در زندان نوشته تأکید کرده هرگز نفهمیده به چه گناهی او را زندانی کردند و کجای این کار عدالت است که سزای این همه خدمت، دوندگی و دلسوزی را با زندان تلافی کنند.
با برنامه ملاقات به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با رادیو فردا همراه باشید با مجله نیمه شب و بخش‌های متنوع خبر، گزارش و موسیقی. باز می‌گردیم.